والز با آب‌های تاریک به قلم امین انصاری در سال 1392 توسط نشر نوگام منتشر شد. این اولین اثر از سری کتاب‌های صوتی نشر نوگام است که با همکاری رادیو شهرزاد و با صدای خود نویسنده تهیه شده. برای دریافت نسخه الکترونیک این رمان می توانید به وبسایت این انتشارات با آدرس nogam.com مراجعه کنید. قسمت اول.
صدای پاهای امیلی را توی راه پله ها می شنوم. با اینکه سرم از خواب سنگین است اما نمی شود نشمارم. پاگرد را که سلانه رد می کند و می افتد به سربالای آخر شروع می کنم. 5 4 3 2 1 و درست سر وقت صداش می آید.
بازم نیومده خوابت برد؟
سرفه کوتاهی می کند و بعد مثل همیشه لابلای اسباب اساسیش دنبال دست کلیدش می گردد. آخر سر هم همونطور که زیر لب به خودش بد و بیراه می گوید لابد کلید را لابلای بسته های روست بیف یا بین تخم مرغ های ارگانیک عزیزش پیدا می کند. به در می اندازدش. کمی طول می کشد تا در را پشت سرش ببندد. دلم می خواهد به پهلوی دیگر بچرخم و انگار کنم که هنوز نیامده و خواب را از سرم نپرانده. اما چاره چیست؟ تازه صدای تلویزیون را هم بلند می کند که دمار از روزگارم در بیاورد. خلاصه اخبار شبکه 7. گویا پیرمردی که یک بطری آبجو را روی سرش بلند کرده بود و در هوا می چرخاند بزرگراه انزک را یک و تنها بند آورده. حالا امیلی توی آشپزخانه ایستاده و لابد بیان که پرک بزند، همانطور که از هیجان بسته روست بیف را از توی کیسه خرید بیرون آورده و نمیتواند روی کانتر آشپزخانه بگذارد، به صفحه تلویزیون زل زده. هر آن ممکن است صدایش را بشنوم که میگوید چه روزگار عجیبی شده ادمیرال. اما این بار نمیگوید. به پشت دراز میکشم و سعی میکنم صداها را نشنیده بگیرم. توی سرم صدای استاد را میشنوم که تاکید میکند شعارهای کشور را از شر نجات پرستی نجات نمیدهند. یادم میآید وقتی این را میگفت مشتهایش را گره کرده بود. با چشمهای نیمه باز شاپرکی را تعقیب میکنم که از گوشه چشمم وارد میدان دیدم میشود، دور چراغ چرخی میزند و روی زنجیر لوستر آرام میگیرد. میشنوم که خبرها را رأس ساعت 7 به تفصیل از نو خواهند گفت. چشمم را میبندم و باز میکنم. احساس میکنم چند دقیقه خوابم برده بود چون هیچ صدایی نشنیده بودم. انگار در خلایی مطلوب شناور بودم. به محض اینکه چشمم را باز میکنم با خودم میگویم حالا دارد برای خودش ساندویچ درست میکند. حدس میزنم روست بیف را گذاشته لای نان توست و دارد با رنده مخصوص یک حبه سیر خرجش میکند. بعد هم چند پر رزماری را با چاقو حسابی ساتوری می کند و پخش می کند رویش. دستش به شیشه سس نرسیده که موبایلم زنگ می زند. می بینم شاپرک هنوز نشسته روی زنجیر لوستر و شاخکهاش می جنبند. دوباره زنگ می خورد. از روی کاناپه سر می خورم پایین و به اطراف نگاهی می اندازم. نور مقطع صفحه موبایل را لابلای خرت و پرتهای روی میز می بینم و دست دراز می کنم. شماره نیفتاده. لابد از ایران است. بفرمایید. صداهای دیجیتالی عجیبی به گوشم میرسد و بعد زنی جدی به انگلیسی میگوید چند لحظه پشت خط بمانم. انتظار آنقدرها طولانی نمیشود. صدای ریچل میپیچد توی صدای مسابقه تلویزیونی.
سلام ریچل. من خوبم. همه چی رو به راهه؟
بیشتر از 90 تا هستن داوود. صدا میرسه 90 تا.
نسیم سر بوی زلف یار مست، مگر نسیم سر بوی زلف یار مست کراحت دل رنجور بیقرار من است.
صدای همایون شجریان پیچیده توی خانه. آهنگ رو زیر لب تکرار میکنم. سعی میکنم هیچ نوتی رو از قلم نیندازم. دو برش نان توست از توستر میپرند بیرون و میفتند روی پیشخوان. ظرفم روی میز آماده است. یک ران مرغ سرخ شده درست وسط بشقاب، کنار کلم بروکلی نیمپز و کمی بچه اسفناج و مثل همیشه سالاد شیرازی توی یک ظرف کوچک جدا. ترجیح میدهم روی زمین بنشینم و مینشینم. پشت که میدهم به دیوار متوجه میشوم امیلی دارد به اخبار آخر شب گوش میدهد. گوینده از نو خبر پیرمرد وسط بزرگراه را به میام میکشد. سعی میکنم حواسم را به موسیقی و بشقاب غذایم برگردانم. از سر شب توانستم دو تا از مقاله ها را به جایی برسانم. باید تا قبل از خواب تمامشان کنم اگر بخواهم فردا با خیال راحت راهی شوم. یک تکه از کلم بروکلی را گاز میزنم. خوشمزه است. مقاله اول در مورد بچه های استثنایی است. نخود فرنگی هاش خیلی آب دارن. دومی اما پیچیده تر است. اقلیت های مذهبی. اگر خوب از آب در بیایند شاید مرغش حرف نداره. باید یک جای کار هم ببینم چه بلایی سر اکثریت ها آمده. و اما سالاد شیرازی. یاد بحث امروزمان توی کلاس افتادم. اصولا طرح مسئله اقلیت ها یک بحث فاشیستی است. همین که میگوی اقلیت یعنی خطی کشیده بین آدم ها. اصلا یک جورهای جز اقلیت بودن برمیگردد به بخت آدم. یک چیزی است که به زمان و مکان ربط دارد، به تقدیر آدم ها ربط دارد. هر کسی بالاخره یک جایی یک زمانی اقلیت است نیست؟ حالا مگر توی سرشان میرفت؟ فقط باید درس را پاس میکردیم. صدای در می آید. خودم را از خطی که توش بودم می کشم بیرون و می روم سمت در.
اوه امیلی، امروز چطوری دخترک؟
اینطور که خطابش می کنم خوشش می آید. دستش را پشت سرش پنهان کرده. لبخند می زند.
صد بار بهت گفتم وقتی می رسی به جای چرت زدن.
آره دخترک، هر بار نمی شه. آخه از صبح از این کلاس به اون کلاس آورم.
می دونم. حالا بیا اینو بگیر.
دستش می لرزد و آرام از پشت سرش یک بشقاب کوچک شیرینی بیرون می آورد که تکه های توت فرنگی روش برق از سرم می پرانند.
اینو از کی یاد گرفتی دختر؟
طوری نیشش باز می شود که دندان کرسی طلایش رو می توانم ببینم.
به تو مربوط نیست من این چیزا رو از کی یاد می گیرم. تو کارت اینه که شیرینی های منو بخوری یا به گیس سفیدم بخندی.
بعد ابروهایش را بالا می اندازد که بگوید مثلا شوخی می کند.
تو اینجور موشی هستی.
و همینطور که با صدای خنده من بر می گردد ادامه می دهد.
افتادی به شیرینی های من پیر زن؟ خدا ازت نگذره داوود.
با چشم هام می خندم. در را پشت سرم می بندم و قبل از آن که نگاهم به لپتاپ بیفتد کتری برقی توجهم را می کشد به سمت خودش. هوای کوچه های بچگی می پیچد توی سرم. مامان جون اگر بود حتما می گفت با یک چای قند پهلو نوش جان کن داوود. بشقاب کیک را می گذارم روی میز کنار دفتر و دستک و می روم توی آشپزخانه. یک دست استکان کمرباری که دور طلا خریده بودم از سوپر هرات که حالا باید به کارم بیاید. چند تا از درهای کابینت را به اشتباه باز می کنم و عاقبت پیداش می کنم. مغازه‌دار می گفت اینها را که می بینی از کابل آوردن داوود صاحب. دوباره کلمه چین روی پاکت به چشمم خورد. یادم از بهش گفته بودم تا وقتی اینطور عاشق چای را بغل می کند و ما را پرت می کند به عهد قرقر میرزا چه فرقی می کند از کجا آمده آخر؟ و او شانه بالا انداخته بود. چایی را که سر می کشم مدام صدای مامان جون را می شنوم. آساسه بخور مادر، میجه تو گلوت. دخترک چه محشری به پا کرده. کلمات روی کاغذ از پشت هلال بشقاب چشمک میزنند. اعتقادات انسانها بیشتر دچار شباهتند یا تفاوت. چطور میشود؟ تلفن زنگ میخورد. داوود صحبت میکنه، بفرمایید.
خودم خوب میدونم کی داره صحبت میکنه.
خورشید من،
این ساعت شب چه وقت تابیدن آخه؟
سالاد شیرازی تو خوردی؟
تازه دخترک واسم کیکم پخته.
خیلی خوب، آخرش روز میکشمش و خبرشو بهت میدم.
چند بار از پشت خط بوسیدمش، او هم همین کار را کرد.
کارات به کجا رسید؟
بی خیال کارا، ریچل زنگ زد گفت امروز 90 نفر رسیدن، باور میکنی؟ به آخر حرفم نرسیده بودم که جیغ زد. گفت چند تایی از بوسه هاش را برام کنار میگذارد تا به وقتش. باید این بازی را تمام کنم. یک روز که حالم خوب است باید زنگ بزنم به ریچل و برای یک بار هم که شده به او بگویم مدتی است از دیدن این آدم ها حالم خراب می شود. حتما قبول می کند دیگر نروم. باید خودم را ببندم به تخت. یک بار قرار بگذارم و نروم. دیگر دینی نمانده که ادا کنم. همش از سر عادت می افتم به دام این بازی. ساعت از 1:30 صبح گذشته. کارها تمام شده تقریبا. پنجره ورد را که ببندم میماند مرتب کردن میز و چند کار ساده دیگر. هیچ صدایی از خانه امیلی نمی آید. به گمانم گربه بدبخت را خوابانده کنار خودش و یک بند از گذشته برایش می گوید شاید که خواب به چشمهاش رخنه کند. حتما قرص هم خورده. به قول خودش نه یکی، دوتا. پیغامی روی صفحه ظاهر می شود. فقط چند ثانیه مانده بود کامپیوتر را خاموش کنم. حالا هم می شود خودم را به ندیدن بزنم. چشمم را از مانیتور دور نگه دارم و فقط دکمه را فشار بدهم. نگاهم به هر سو می چرخد. ولی ناگهان تصویر سلیم را گوشه پنجره یاهو مسنجر تشخیص می دهم. بی هوا به سوی پیغامش رو بر می گردانم. نوشته وقت داری؟ چیزی نمی گویم. لابد دوباره می خواهد آسمان ریسمان ببافد. نه، چیزی نمی گویم. یک بار خواب خودش را پخش می کند توی چشم هام. چطور می شود به او گفت که 90 نفر رسیدند؟ اگر بشنود حتما حالش خراب می شود. هرچند که توی این چند وقت هر بار که حرف زدیم آمارش از من کامل تر بود. با چشم های نیمه باز زل می زنم به مانیتور که ببینم چه می خواهد بگوید. کمی می گذرد. اینجا نوشته دارد تایپ می کند. نوشته محو می شود و دوباره می نویسد سلیم مشغول تایپ است. پیغامش رسید. 2 روز دیگه روی آبم. چشم هم بزنی رسیدن بهت داداش. میان خواب و بیداری صداش را میشنوم که این را میگوید و میخندد. میبینمش که دستهاش را مثل مگس به هم میمالد. برق از سرم میپرد. آب دهانم خشک میشود. قلبم کم نمانده از حرکت بیستد. تاب نمیآورم. سلیم مستی؟ مینویسد سلامت کو. خواهم اما نمیتوانم. صدای زنگ خوردن ساعتم را میشنوم. میدانم باید چشمهایم را باز کنم. باورم نمیشود دوباره افتادم میان حبابها. حبابهایی کوچک و گرد و مهربان که با خودشان اکسیژن را به سطح آب میآورند. حالا درست از پیش صورتم میگذرند. میگذرند و لغزان و رقصان راهی میشوند. نفسی نمانده و من تنها میبینمشان که بی اعتنا میگذرند. کار خودشان را می کنند حباب ها. به آدم کاری ندارند. صدای زنگ ساعت دوباره می آید. خودم را می کشم بیرون و پرت می کنم توی حال خانه. افتادم کنار لپتاپ، کنار پایه های مبل. کمی که تکان می خورم تازه می فهمم برآمدگی های پارکت با تنوپیم چه کرده. کمی خودم را از این ور و آن ور می کشانم و بعد خمیازه ای از اعماق درونم می آید. دهانم طعم تلخی گرفته. کمی سرم را میچرخانم و وقتی نگاهم به مانیتور میافتد دوباره صدای سلیم توی سرم زنگ میزند. دوباره دستهایش را میبینم که به هم میمالدشان و زیر لب میگوید روی آبم، خیال تخت. سعی میکنم به هر چیزی غیر از این فکر کنم. چشمم را برمیگردانم سمت لوستر تا ببینم شاپرکی که تمام شب آنجا بود هنوز هم هست یا رفته. نگاهم به شاپرک نرسیده، سپیده خورشید پشت پرده ها نظرم را به خودش جلب می کند. افتاده لابلای پیچهای پرده و انگار دنبال راهی است که چهار دیواری کوچک من را فتح کند. دانه دانه پستی بلندی های زیر تنم را می توانم حس کنم. حتی اندازشان را حدس بزنم. صد بار به این پیرزن گفتم این قسمت کف را برایم تعمیر کند. انگار نه انگار. دخترک هر بار لبخندی می زند و همانطور که با انگشت سبابه خال قهوه‌ای درشت روی چانه‌اش را می خواند مسئله را حواله می دهد به همسایه دو بلوکان طرف در. این پیرمرد خوب از این چیزا سر در میاره. با یک حرکت تمام زورم را می زنم و می نشینم. از خستگی نفسم بالا نمی آید. فقط 1 ساعت و 20 دقیقه خوابیده بودم. بیشتر از اینکه خوابم بیاید از این ناراحتم که شبم را حرام فلسفه بافی و توجیهات آن مرتیکه زبان نفهم کردم و حالا تا 2 روز باید تقاص این کمخوابی را با سردرد و سوزش چشم پس بدهم. نمیفهمد از چی حرف میزند. برای بعضی آدم ها هیچ وقت هیچ چیزی کافی نیست. فقط 1 ساعت وقت دارم که از خانه بزنم بیرون. همش به نظرم 1 دقیقه می آید. دقیقه ها مثل ثانیه ها می گذرند. خورشید هم با سرعت بیشتری اتاق را در می نوردد. همین حالا هم 1 ربع ساعت را مفت و مسلم از دست دادم. اینجاست که می گویند ابر و باد و مه و خورشید و سلیم در کارند. این را همیشه وقتی گندی بالا می آمد بهش می گفتم. 1 دستم را کردم تکیه‌گاه و با دست دیگر از دسته‌های مبل آویختم و عاقبت به هر زحمتی بود خودم را رساندم زیر دوش. بوی آب که به مشامم می‌رسد دوباره حباب‌ها پیش چشمم صف می‌بندند و از هر جا که هستند راه سقف را می‌گیرند و می‌روند بالا. کجا می‌روند؟ همیشه چیزی بالای سر من هست که آنها از من بیشتر دوستش دارند. حتی سقف حمام. صدای در می آید. با عجله شیر آب را می بندم و حوله را دور خودم می پیچم. نزدیک است با سر بروم توی دیوار. تلو تلو خوران خودم را می رسانم به در. در را باز نکرده صدای زنگدار امیلی را می شنوم که لحظه ای بعد صورتش پیدا می شود.
راستی هیچ می دونستی شیر آب این خونه به خلیج سنت وینسنت وصل نیست؟
چی میگی دخترک؟ واقعا نمیفهمیدم. توی چشمهام زل زد و نفسی خصمانه بیرون داد.
تو افتادی به دار و ندار من داوود.
تازه سر در آوردم. زیادی زیر دوش معطل کرده بودم. با اینکه هر روز ساعت 5 صبح خود به خود از خواب میپرد، دوست دارد فکر کنم صدای لوله های آب او را از خواب بیدار میکند. چشمم به ساعت دیواری میافتد. فکر کنم زیر دوش خوابم برده بود. ببخشید دخترک، من اگه تا 1 روز دیگه از خونه نرم بیرون، امسال شب ولنتاین خودم برات شیشه شامپاین رو باز میکنم. چشمک زنان اثر گناهم میگذرد و همانطور که دستش را بی هیچ دلیل مشخصی در هوا میچرخاند برمیگردد سمت خانهش. در را میبندم. هیچ وقتی نمانده. فقط میتوانم لباسم را بپوشم و تهمانده قوطی ناتلا را بمالم روی نان توست و بزنم بیرون. اسم این خیابانی را که به مجموعه مسکونی ما ختم می شود گذاشتم راسته کاچ ها. دیگر تقریبا به آخرش رسیدم. همیشه اینجا که می رسم از سرعت ماشین کم می کنم و به امتداد ابدی کاچ ها در آینه بغل نگاه می کنم تا بالاخره بپیچم و بیفتم توی راسته اوکالیپتوس ها. این یکی را باید آنقدر بروم تا برسم به میدان فلگستاف. اولها که تازه آمده بودم دلم میخواست اسم راسته کاچها را که پیچ و خم بیشتری دارد بگذارم کندوان و راسته اوکالیپتوس ها را هم هراس صدا کنم. اما درست سر بزنگا دلم خواست با بازی پدر بزرگ کمی فرق داشته باشد. آن وقتها که هنوز پام به رکاب دوچرخه نمیرسید مرا مینشاند روی میلهی که از زین تا فرمان دوچرخه بود. از خانه باغ میرفتیم تا مغازه. با هر رکابی که میزد من کمی به راست و کمی به چپ لنگر میانداختم. از جایی به بعد 2 مسیر برای رسیدن به دکان بود. یکی کندوان و یکی هراز. بابا بزرگ هر بار بلا استثنا می ایستاد، دست می کرد توی جیبش و 1 سکه 2 ریالی می گذاشت توی مشت از شکل افتاده پیرمرد مسلولی که همیشه آنجا بود و شعرهای حافظ را از بر می خواند.
بعد از من میپرسید کدام جاده را ترجیح میدهم. من هم یکی را بسته به حال روزم انتخاب میکردم و میرفتیم. به میانه راه هر کدام از این دو که میرسیدیم، مغازه‌دارها از ماسبند گرفته تا بزاز کرکره ها را نرم نرمک بالا میکشیدند. بابا بزرگ با یک دست فرمان را میچسبید و با دست دیگر یکی در میان به آنها سلام میداد. من هم انگار که از لشکر مریدان و اوسان میدیدم، گهگاه از سر رضایت همانطور که دو دستی فرمان را گرفته بودم لبخند میزدم. حالا هم هر از چندی شیشه را میکشم پایین، دستم را از پنجره میبرم بیرون و برای کاچها یا اوکالیپتوسها دستی تکان میدهم. فقط جای انگشتر عقیق بابا بزرگ در کادر خالی است. دیگر به گودوود رسیدم. با مجموعه تمام نشدنی مغازه هایی که شنبه ها معمولاً تعطیلند. چند چهار راه را رد کردم. کم نمانده چراغ زرد بنزین قرمز شود. دوباره به خیابان نگاه می کنم. اول تابلوی وولورس به چشمم می خورد و بعد یک فورد موستنگ قدیمی را می بینم که چند متری آن طرفتر می پیچد و عاقبت تابلوی قیمت پمپ بنزین رخ می نماید. 138 سنت. بد نیست. می پیچم و پشت همان فورد منتظر می ایستم. زنی که پشت فرمان نشسته موهایش را از پشت جور عجیبی بافته. دقیق می شوم که بفهمم چه کار کرده. زن می آید بیرون. دختر جوانی است، حدوداً 27-28 ساله، با دماغی انگلیسی و سر راست. می آید سمت باک و همانطور که درش را باز می کند با لبخندی بر لب نگاهی به من می اندازد. من هنوز درگیر بافت موهاش هستم که صدای پمپ بلند می شود و چند لحظه بعد بوی بنزین می پیچد توی ماشین. سرم از بوی بنزین پر می شود. از نو حباب هایی در فضای ماشین پیدا می شوند و تمام ماشین را پر می کنند. تنم به لرزه می افتد از دیدنشان. با دست کنارشان می زنم. فایده ندارد. از هر دریچه‌ای بیرون می آیند. از پنجره سرریز می کنند بیرون. میریزند توی جایگاه و به موهای دختر میپیچند. دهانم خشک شده. به سختی صدای پمپ را میشنوم. عرق از سر و رویم سرازیر بود. به سینه‌ام نگاهی انداختم. لباسم یک سر خیس بود. روی یک دستانداز حسابی افتادیم و نوزادی که توی ون بود یک بار شروع کرد به گریه کردن. راننده عصبانی شد. چیزی زیر لب گفت، کوبید روی فرمان و حجم بزرگی از آب دهانش را تف کرد بیرون. همش گمان می‌کردم یکی را جا گذاشتند. چند بار از اول شمردم. شب دهان باز کرده بود. چشمم را به هر سو میچرخاندم و سعی میکردم لکه های سیاهی را که آدم ها بودند بشمارم. سعیم این بود که هیچ سایه‌ای را از دست ندهم، با اینکه دقیقاً هم نمیدانستم چند نفر بودیم. سایه ها گاهی با هم قاطی میشدند و حساب و کتابم را به هم میریختند. سلیم سقلمه‌ای به پهلویم زد که ول کنم. جز سفیدی کمرنگ چشمهاش چیزی از صورتش پیدا نبود.
فکر کن تو جا میموندی اون وقت.
ادامه ندادم. او هم ساکت شد. دنبال پسر کوچک خانم ساحلی بودم. خودش را که صدا کردم گفت پسرش کنارش نشسته. راننده دوباره غر زد. حس کردم همه دارن به من نگاه میکنند. نفسها توی صورتم میخوردن. ساکت شدم و سرم را به سمت شیشه جلوی ماشین چرخاندم. ثانیه ای نگذشته بود که سرعت ماشین کم شد. ضربان قلبم بالا رفت. با خودم گفتم لابود با حرف زدنم گندی بالا آوردم. راننده از آینه های بغل مدام اطرافش را میپایید. از شیشه چیزی پیدا نبود. جاده‌ای بود باریک و پر از دستانداز که نور ماشین تنها چند متری از جلوش را روشن می‌کرد. چراغ‌های پراکنده یا آبادی‌های کوچک اطراف جاده تنها چیزهایی بودند که به چشم می‌آمدند. توی چاله عمیقی افتادیم. یکی که نشناختمش نفس عمیقی بیرون داد و گفت
از قصد میندازه توی چاله چوله ها دعیوس.
سلیم فوراً سرش را به سوی طرف برگرداند.
زبونت به پا.
طرف دوباره زیر لب قرولندی کرد. سوسوی نور کمجانی پیدا شد. راننده همچنان به آرامی توی جاده خاکی پیش می رفت. پشه ها با سر به چراغ‌های ماشین می خوردند و می افتادند و دوباره بر می گشتند. نور توی جاده در چشم به هم زدنی به کامیون درب و داغانی تبدیل شد که چراغ می داد و پرسر و صدا از کنارمان می گذشت. راننده اعتنایی نکرد. حتی سرش را بر نگرداند طرف ماشین. همچنان از آینه ها فضای پشت ماشین را می پایید. یک بار با دست نحیفش خوابان روی ران یکی از بچه ها که نشسته بود کنار در شاگرد و دیدش را به آینه سد می کرد. مکالمه‌ای بینشان در نگرفت. فقط چند نگاه خصمانه رد و بدل شد و دوباره همه چیز به حالت عادی برگشت. سلیم خودش را رساند بیخ گوشم.
ببین حالا ما تا کی توی جده ایم داداش؟ تا خود قیامت. ببین حالا.
منتظر نماند که جوابی بشنود. برگشت سر جایش که خیلی هم دور نبود. در واقع فقط کمرش را راست کرد و دوباره زانوهاش را کشید توی سینه‌اش. ماشین دوباره پیچید. غرش بوق ماشینی توجه همه را به خودش جلب کرد. نورش افتاده بود توی شیشه عقب. همه به وضوح ترسیده بودند. پچ‌پچ‌ها توی اتاقک ماشین می‌پیچید. اما انتظار زیاد طول نکشید. ماشین خودش را انداخت توی راه مخالف و آرام از کنارمان سبقت گرفت. نفس راحتی کشیدیم. راننده اما هیچ به روی خودش نیاورد. با همون سرعت قبلی ادامه داد. با اینکه یک ساعتی میشد که ماشین در حرکت بود، مطمئن بودم که 7-8 کیلومتر بیشتر از بوگور دور نشده ایم. انگار هیچ عجله‌ای در کار نبود. همه چیز رو به راه بود و یک عده آدم دلخوش آمده بودند سیاحت. صدای حقیق بچه بلند شد. از صداش فهمیدیم مادرش دستش را گذاشته روی دهانش. خانم ساحلی آرام گفت:
خفش نکنی. بذار نفس بگیره. خودش.
دوباره صدای راننده بلند شد. این بار داد زد. صدای خفه جیغی توی گلوی مادر پیچید که از ترس بود. نمیخواست کار به اینجا برسد. دوباره صدای همان آدم قبلی آمد.
آخه جای بچه است اینجا؟
و شیشکی بست. صدای عبور هوا از پرهای بینی سلیم بلند شد. دست گذاشتم روی بازوش که کاری نکند. بچه ساکت شده بود. تنها 10 سانتی متر از یکی از پنجره ها باز بود. راننده همون اول هنوز از کوس بیرون نزده بودیم که اخطار کرده بود. حالا هم کسی جرأت نداشت به پنجره ها دست بزند. هوای خاکالود و نمور به زور خودش را به فضای تاریک می رساند. بیشتر از 20 نفر توی هم چپیده بودیم و هر از گاهی صدای نفس های عمیقی که حداقل اکسیژن موجود در فضا را می بلعیدند از هر جا به گوش می رسید. دستانداز ها کار را سخت‌تر می کردند. کف آهنی ماشین مدام نوازشمان میکرد. احساس میکردم هر لحظه است که بلند شوم و بایستم. دیگر نمیتوانستم انقدر فشار را روی پاهام تحمل کنم. سلیم هم خیلی میجنبید و گهگاه بیان که قصدی داشته باشد فشاری به من میآورد. کلافه شده بود.
یکی گفت آقا چه کاریه؟ بیان پاهامون رو نوبتی رو هم دراز کنیم.
هنوز جمله‌اش تمام نشده بود که همان مردی که دو بار سلیم را تا مرز از کوره در رفتن پیش برده بود گفت
دمت گرم، راست گفتیم.
و پاهاش را دراز کرد و انگار گذاشت روی زانوهای من. سایه ها می جنبیدند. خواستم چیزی بگویم اما کاری نمی شد کرد. کمی بعد طاقت خودم هم تاق می شد و باید پاهام را دراز می کردم. بالاخره او هم دیر یا زود پاهاش را دراز می کرد و می گذاشت همانجا. گفتم بهتر است تحمل کنم. رویم را برگرداندم و سفیدی چشم های سلیم را دیدم که معلوم بود از حرص به من زور زده. به جاده نگاه کردم. چند درخت به ما نزدیک می شدند. بوی مرداب توی ماشین پیچیده بود. بچه ای عطسه کرد و بعد صدای بزرگترش را شنیدم که قول چیزهایی را به او می داد. هرچند این بازی دراز کردن پاها راننده را آزار می داد، اما جز چند نگاه زیرزیرکی از توی آینه و غرغرهای گهگاهی سر و صدایی راه نینداخته بود. هیچ صدایی غیر از صدای ماشین و جانورهایی که از کنارشان می گذشتیم به گوش نمی رسید. بعد از حدود یک ساعت و نیم، وقتی که دیگر با آن وضعیت عادت کرده بودیم، متوجه توجه بیش از حد راننده به آینه ها شدم. آخرین سیگارش را که به نیمه نرسیده بود پرت کرد بیرون و دو دستی فرمان را چسبید. بعد کمی به سرعتش اضافه کرد و به آینه خیره ماند. چند لحظه بعد چراغ‌های ماشین دیگری توی آینه پیدا شد و انعکاسش افتاد توی ماشین. آن ماشین با سرعت زیادی به ما نزدیک می‌شد و با نزدیک شدنش راننده هر لحظه بیشتر گاز می‌داد. ثانیه‌ای بعد سه ون سراپا مشکی همانطور که چراغ می‌دادند از کنارمان گذشتند و پیشاپیش ما قرار گرفتند. همه چشم دوخته بودیم به شیشه جلو تا ببینیم چه اتفاقی می‌افتد. بعد از آن خماری و استیصال، هیجان وصف ناپذیری در جمعیت به وجود آمده بود. دیگر به پاهام فکر نمی کردم. حتی به دانه های ریز عرق که یک سر سرازیر بودند و کلافه هم می کردند توجهی نداشتم. شبیه فیلم ها بود. راننده فرمان را محکم چسبیده بود و خودش را بیش از قبل به شیشه جلو نزدیک کرده بود. پیچ ها یکی بعد از دیگری می رسیدند و هر بار ما را به سمتی می کشاندند. صدای پشپشوار دعا خواندن کسی آن سوی ماشین به گوشم خورد. یعنی در کل چند نفر بودیم؟ به سلیم گفتم اگر توی هر ماشین 20 نفر هم جا شده باشند، باید 80 نفری را جمع کرده باشند. سرش را نزدیک کرد و گفت
مادر قبا،
و دوباره برگشت سمت شیشه جلو. حس کثیفی داشت به درونم رخنه می کرد. سلیم دوباره برگشت به سمتم.
این حجمی سردسته مادر قبا است. حالا ببین کی بهت گفتم.
عصبانیتش را نمی توانست پنهان کند. نگاهی به سایه ها انداختم. همین حالا با یک حساب سرانگشتی لااقل 20 نفر زیادی بودند. ناگهان بوی ادرار فضا را پر کرد.
والز با آب‌های تاریک.